بسم الله الرحمن الرحیم.
عزم کردم که 68 روز تا قدیر باقی است که باید کار بکنیم. عرض کنم که پیغمبر اکرم در سال 10 هجری تصمیم حج گرفتن و گفتن که این آخرین حج منه. حجت الوداع اسمشون گذاشتن. اسمشو گذاشتن حجت الوداع چون دیگه داشتن خداحافظی میکردن از مردم. به مردم گفتن بیا این حج رو از من یاد بگیرین. به این اسم گفتن که منافقان هم حتی بیان. ولی غرض اصلیشون این بود که هم حج بکنن، از خانه خدا خداحافظی کنن، هم امیرالمؤمنین رو معرفی کنن. منتها نگفتن امیرالمؤمنین رو میخوام معرفی کنم صریحا. بعد که اومدن در مسجد خیف و در منا و اینا صحبت‌های مقدماتی کردن. سومین روزی که اعمال حج تموم شد به همه حجاج گفتن از مکه برید بیرون جز پیرمردا و مریضا. خب همه رفتن بیرون، یه راه بیشتر نداشتن به هر کجا که میخوان برن، همین راهی که از مکه به طرف مدینه میاد تا وسط راه که جحفه است که قدیر خمه، از اونجا باید جدا میشدن. اونجا که رسیدن یه دی جلوتر رفته بودن، پیکای تندرو رو فرستادن که اینا رو برگردونن. منتظر شدن که عقب سری ها هم بیان. در روز دوشنبه 18 ذی‌الحجه سال 10 هجری نماز ظهر و عصر رو با هم خوندن. از اون جاهایی که نماز ظهر و عصر رو با هم خوندن سنی هم قبول دارن و فاصله ندادن، روز 18 ذی‌الحجه بود. نماز ظهر و عصر رو با هم خوندن، بعد رفتن منبر. دستور دادن یه منبر، در واقع منبر به معنای جایی است که نبرات داره. نبرات یعنی صدا بالا میره، منبر یعنی اونی که وسیله بالا بردن صداست. لذا یه ارتفاع سنی درست کردن حدود 150 تا 180 سانت قد یه آدم. خودشون و امیرالمومنین در سمت راستشون ایستادن و شروع کردن به صحبت کردن. تایم صحبتشون چقدر بوده؟ حدود 4 ساعت ایستاده با امیرالمومنین صحبت کردن با اکو. یعنی چی اکو؟ یعنی چون جمعیت زیاد بود، زن و مردم بودن، فاصله هم زیاد بود، افرادی رو در اطراف بیابون گذاشتن حرفای پیغمبر رو منتقل کنن، تکرار کنن. لذا طول کشید. اگر یه نریتور بخواد سخنان ایشون رو نریشن بکنه حدود 1 ساعت و 20 دقیقه طول میکشه. ما تایم گرفتیم چون این کارا رو کردیم. سخنرانی کرد. در وسط سخنرانی 2-3 نکته گفتن. یه نکتهش اینه، فرمودن فلیبلغ الحاضر الغائب والوالد الولد الى یوم القیامه. حرفای امروز من و حاضران به غائبان و فرزنداران تا به فرزندان تا قیام قیامت برسونن. این وظیفه شد. منم که به خطبه قدیر پرداختم به خاطر این جمله بود. یه چیزی دیگه هم فرمودن. فرمودن که بعد از این که خطبه من تمام شد بیایید و با علی بابا من بیعت کنید. دو تا خیمه قرار دادن. بعد پرسیدن زنا چجوری بیعت کنن؟ فرمودن تشت آبی میذاریم وسطش پارچه پهن میکنیم، مثل آویزون میکنیم، خانما دستشون رو بذارن تو تشت، امیرالمومنین هم از این بر دستش رو بذاره، پیغمبرم توی چادر خودش همین کارو کرد که بیعت خانما باشه. این تاریخ نوشتن، سنی ها هم نوشتن، اونا بیعت کردن. وسط اواخر صحبتشون فرمودن چون جمعیت زیاده میترسم همه نتونن بیان بیعت کنن، شما بیعت زبانی کنید. بعد خودشون القا کردن که چی بگیم. فقولو بگید انا سامعون مطیعون رازون منقادون لما بلغتن ربنا و رب که. 7-8 جمله است. جملاتو گفتن و مردم هم تکرار کردن. سخنرانی که تموم شد اومدن نشستن در یه چادر، پیغمبر نشستن در یه چادر، امیرالمومنین نشستن، مردم اومدن بیعت کردن. اولین کسی که اومد بیعت کرد میدونی کیا بودن؟ ابوبکر و عمر و اینا بودن. بیعت کردن. چقدر طول کشیدیم بیعت و بودن پیغمبر؟ از عصر دوشنبه تا عصر چهارشنبه، 3 روز. غروب چهارشنبه دیگه همه رفتن و پیغمبر و امیرالمومنین هم رفتن به طرف مدینه. عرض کنم که رفتم. خب از من بپرسه که میتونیم محتوای خطبه قدیر رو در چند جمله بر من بگی؟ از من بپرس. از من پرسید که محتوای خطبه قدیر رو خلاصه بر من بگو. تو هم میخوای بگم؟
بله.
یک دوره اسلام شناسی به صورت پروپوزال و ابسترکت و خلاصه. نیم دوره اخلاق. این نیم دوره که میگم تقریبا نیم دوره. و یه نمونه هایی از احکام. 17 بار از احکام گفتم. یه دور اسلام شناسی میشه دیگه. با جرأت اگر کسی گفت یه کتابی به ما معرفی کنید که اسلام رو بشناسم، بگید خطبه قدیر. با جرأت، مخصوصا با این چند تا مقدمه، 12 تا مقدمه که من نوشتم، چون مقدمه رو از خود محتوا استفاده کردم. وقتی مقدمه رو کسی بخونه قشنگ دیگه وارد میشه. در طول تاریخ این سخنرانی یه مقداری مغفول مونده. میدونی چرا مغفول مونده؟ برای خاطر اینکه بزرگترین دلیل حقانیت امیرالمومنینه، اگر قرار بود که این هایلایت بشه، بولد بشه، تو ذهن مردم بیاد، مردم باش آشنا بشن، دیگه کسی به ابوبکر عمر ایمان نمی آورد که. پس خطابه قدیر یک دوره کامل اسلام شناسی اعتقادیه. یعنی چند تا اعتقادات، چند تا اصل؟ 7 تا اصل. اون 5 تاشو که همتون میدونید و هممون میدونیم: توحید و نبوت و معاد و عدل و امامت. 2 تا فصلم جداگونه هایلایت کرده پیغمبر، یکی راجع به قرآن، یکی راجع به امام زمان علیه السلام. راجع به امام زمان 32 جمله حضرت رسول صحبت کردن در اونجا، در خطبه قدیر که هست. ما هم از خطبه قدیر، راجع به خطبه قدیر 2 تا کتابشو که صحبت کردیم منتشر شده، یکی اعتقادات در خطابه، یکی کعبه در پیام آفتاب، یعنی امام زمان در خطبه قدیر. این خطبه قدیر. چون پیغمبر فرمودن فلیبلغ الحاضر الغائب والوالد الولد الى یوم القیامه، یعنی حاضران به غائبان، فرزنداران به فرزندان تا قیامت بگن، من در 25/10/82، یعنی 21 روز و 6 ماه و 10 سال پیش تصمیم گرفتم تا آخر عمر فقط خطبه قدیر کار کنم. الان هم خیلی خوشحالم، نزدیکای قله هستم. بپرس نزدیکای قله هستی یعنی چی؟ نزدیک های قله هستم. قله رفتی؟ چه قله رو رفتی؟ اطراف دماوند. خود پناهگاه دماوند 4100 از سطح دریا، یعنی از توچال 200 متر بلندتره خود پناهگاه. قله های دیگه ای داریم که من البته خود دماوند نرفتم، ولی تا پناهگاهش رفتم. قله های دیگه ای هم که تا 4800 مثل علمکوه و سبلان نرفتم بارها. آدم وقتی میره قله، نزدیکای قله که میرسه تازه احساس میکنه چه کیفی میکنه، و وقتی برمیگرده احساس موفقیت فوق‌العاده میکنه. الان من نزدیکای قله هستم. بپرس یعنی کجایی؟ بپرس اینجا هستم که در این 10 سال 7 میلیون جلد کتاب خطابه پخش شده. شما میدونید حاج آقا که در سال کتابای مذهبی تیراژش چقدره؟ حد اکثر معجزه بشه در سال 3000 تا. الان که دیجیتالی شده همه چی، شده 500 تا. من آمار دارم از کتاب، ولی کتاب خطابه ما، کتابی که من ترجمه کردم که جلوی چشممه، تا حالا 1,500,000 خورده پخش شده. در اثر کار ما دیگران کتاب ها رو پخش کردن حدود 5,500,000. آمار دارم از اینایی که چاپ شده. اوقاف چاپ کرده، ارتش چاپ کرده، آموزش پرورش چاپ کرده، تو دسفول چاپ کردن، شهرهای مختلف، حدود 5,500,000 شده. عرض کنم خدمت شما که ما این کارو شروع کردیم، دیدیم با اینکه هیچ کاری نیست در مقابل حقی که امیرالمومنین بر ما داره، امیرالمومنین دستش رو سر من گذاشته. مسابقه گذاشتیم، گفتیم هر کس خطبه قدیر رو حفظ کنه ما جایزه کربلا میدیم. فکر میکنیم چند تا تالا جایزه گرفتن حفظ کردن خطابه قدیر رو در این 10 سال؟ 30,000 نفر امتحان دادن، 8,000 نفر ما جایزه دادیم. بپرسید حاج آقا کجاها جایزه دادین؟ در چه شهرهایی؟ در ایران 43 شهر، در بحرین جایزه دادیم، 3,000 تا امتحان گرفتن، عده جایزه گرفتن. در عراق هم دوبار امتحان کرد، در کربلا و نجف. اینا رو برای این گفتم که این محمدا، از محمد اول تا محمد ششم و این علی رضا و اون محمد رضا که اونم محمد هفتمه و این محمد امین، و محمد امین که محمد هشتمه، بدونن اگر انسان برای امیرالمومنین یه ذره قدم برداره، اونا 10 قدم بردارن. لذا متعهد شدم هر کجا که میرم حتما باید حداقل یه جمله‌ای رو از خطابه بخونم. عقدها هم به شرطی عقد میخونم که تو مهریهشون خطاب قدیر باشه و به مهموناشون گیفت خطابه بدن. الان هم کاری کردم
و این فرهنگ سازی کرده ها.
من دادم تبریز بهترین فرشا رو با جملات خطابه قدیر بافتم و دادم بهترین کریستال های بوهمیا والتر گلاس و چک و اسلوواکی رو روش سمبلاس کردن جمله های خطابه قدیر رو که فرهنگ سازی بشه. این راجع به خطابه قدیر. از موقعی که کار خطابه رو شروع کردم، هر مرجعی به من رسید، هر بزرگی رسید، هر صاحب هیئتی رسید به من گفتن شما چرا راجع به خطبه فدک کار نمی‌کنید؟ چی باید جواب بدم؟ گفتم من یه کار میکنم. یکی از اشکالات جوانهای ما اینه که تخصصی کار نمیکنن. اگر ما درباره تخصص کار کنیم، ولو درباره مثلا میگم وصله زدن به جوراب، دیگه کوچکترین کاره دیگه. اگه تخصصمون وصله جوراب باشه به اوج میرسیم. قبول دارید؟ گفتم من تخصصی کار میکنم. اگه موفق شدم اینم شروع میکنم. 9 سال کار کردیم و این نتایج رو گرفتیم. به 9 زبان ترجمه کردیم. انگلیسی و فرانسه و آلمانی و اسپرانتو و اردو و ترکی آز به اصطلاح آذری و اینها ترجمه کردیم. بعد دیدم موفق هستم، راه افتاده، ادامه لاین رو چیکار کردم؟ خطبه فدک رو شروع کردم. بپرس که خطبه فدک چی داره؟ شما اصلا داستان فدک رو میدونید؟ پیغمبر که رحلت فرمودن، هیئت دولت، هیئت قاصب بود دیگه، خلیفه ابوبکر بود، تئوریسیانشون کی بود؟ عمر بود، ادامهش هم که عثمان بود. اینا اومدن 4 تا حصر، 4 تا سیمخاردار دور اهل بیت کشیدن. اهل بیت کیان؟ امیرالمومنین، حضرت زهرا، حسنین، زینبین و کسانی که متعلق به اینا هستن. 4 تا دیوار حصار سیمخاردار دورشون کشیدن که مردم نتونن باهاشون تماس بگیرن. شما میدونید 4 تا دیوار اسمش چیه؟ حصر سیاسی. حصر سیاسی چی بود؟ خلیفه تعیین کردن و خلافت رو از امیرالمومنین گرفتن. در حالتی که چند روز گذشته بود در رحلت پیغمبر از قدیر، 70 روز، 18 ذی الحجه، 28 سفر میشه 70 روز. در این 70 روزی که گذشته بود که همه یادشون بود خطابه قدیر رو، خطبه قدیر رو، اینا آمدن حصر سیاسی ایجاد کردن. یعنی امیرالمؤمنین رو گذاشتن کنار، ابوبکر رو در سقیفه بنی ساعده با حضور بین 13 تا 18 نفر انتخاب کردن و نشون دادن، مردم رو با زور مجبور کردن که با اینا چیکار کنن؟ بیعت کنن. این حصر سیاسی. یه حصر علمی هم ایجاد کردن. حصر علمی رو شنیده بودی؟ حصر علمی معناش اینه که عمر تمام کسانی که حدیث پیغمبر نقل کرده بودن، نوشته بودن، جمع کرد جلو خودشون، آتیش زد، گفت دیگه حدیث نقل نکنین، قرآن برای ما کافیست. الان روشن فکرایی که میگن حسبنا کتاب الله دنبال همون تفکر هستن. لذا حصر علمی، این که نباید حدیث نقل کنیم بنویسین، باید حدیث ها رو بسوزونین، تا که ادامه داشت؟ تا سال 99 هجری. 99 هجری که بود، عمر ابن عبدالعزیز اومد به خلافت رسید. عمر ابن عبدالعزیز این حصر رو شکست و برداشت در زمان امام سجاد علیه السلام و امام باقر، و الا این حصر بود. حصر سوم، حصر اقتصادی. حصر اقتصادی چه بود؟ تمام اموال پیغمبر رو مصادره کردن، گفتن مال همه مسلمین. شنیده بودی؟ فدک جزء اموال حضرت زهرا بود. حضرت رسول در سال 6 هجری فدک رو گرفته بودن، چون جنگ نکرده بودن، طبق آیه قرآن فدک مال شخصیشون بود، اینو طبق آیه قرآن و دستور خدا بخشیدن به حضرت زهرا سال 6 هجری. حضرت زهرا یه نماینده گذاشت تو فدک که فدک رو اداره میکردن و درآمدشو میدادن به حضرت زهرا. حضرت زهرا یه مقدار برای زندگیشون خرج میکردن، بقیه رو به فقرهای مدینه و اطراف مدینه انفاق میکردن. فدک رو گرفتن، چون فدک مال شخصی حضرت زهرا بود، نه ارثیه، اینا گرفتن. یه چیز دیگه هم گرفتن، پس تمام ماترک پیغمبر رو گرفتن. مگه پیغمبر ماترک داشت؟ اموال داشت، مفصل خانه و زمین و پاساژ و امثال اینا داشت که اینا انصار در مدینه وقتی پیغمبر اومد به پیغمبر هدیه کرده بودن. حالا داستانش مفصله. همه ی ریفرنس هایی که میگم از ریفرنس های اهل تسنن، اینایی که دارم میگم. یه چیزی دیگه ائمه رم گرفتن، حق ذی‌القربا. کی میدونه ذی‌القربا چیه؟ ذی‌القربا یعنی خیشاوندان پیغمبر. در آیه 41 سوره انفال آمده وَعْلَمُوا اَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْئِنْ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولْ وَلِذِلْقُرْبَا. تمام استفاده هایی که خمس حساب میشه، یه سهمش مال خداست، یه سهمش مال پیغمبره، یه سهمش مال ذی‌القرباست، یعنی خاندان پیغمبر. اون وقت وقتی خدا حقش به رسول میرسه، رسول هم وقتی از دنیا رفت به ذی‌القربا میرسه، یعنی میشه امیرالمومنین به حضرت زهرا. حق ذی‌القربا را هم بستن و گرفتن. داستان خمسی که الان روشن فکران میگن که در قرآن یه بار آیه اومده به مال غنیمت جنگی، حرفای اونا. پس حصر چی؟ اقتصادی، حصر سیاسی، حصر علمی، حصر اقتصادی. یه حصر دیگه هم ایجاد کردم، حصر دیگه حصر عاطفی بود که دیگه میدونی زدن، شکستن، کشتن، بردن، سوزوندن. حصر عاطفیشون تا زمان امام حسن عسکری علیه السلام بود، یعنی امام حسن هم کشتن دیگه، همه ائمه رو یا کشتن یا مسموم کردن. حالا اینو میخوام بگم، در حصر اقتصادی فدک رو گرفتن. خبر به حضرت فاطمه رسید که نماینده شما رو از فدک بیرون کردن. به امیرالمومنین گفته چیکار کنم؟ گفت خودت برو پیش ابوبکر، ابوبکر نرمتر از عمره. فهمید که عمر این کارو کرده، تئوریسین طراح که بود عمر بود. گفت برو پیش ابوبکر. اومد پیش ابوبکر، رو رفت و صحبت کرد و داستانش مفصله. بالاخره ابوبکر قانع شد که مال ایشون، سند نوشت. سند نوشت، هنوز بنابر روایاتی از التسنن هنوز تو خونه ابوبکر بود. عمر رسید، دید که فضا عوض شده، گفت چه خبره؟ ابوبکر گفت ایشون ثابت کرد که فدک نهله و بخشش و کادوی پیغمبر به ایشونه. دلیل آورد، منم سند نمیشتم. سند رو گرفت، نگاه کرد، آب دهن انداخت، پاره کرد جلو حضرت زهرا، ابوبکر و کسانی که نشسته بودن. حضرت زهرا بیرون اومدن و دیگه هیچی نگفتن. هیئت دولت جلسه شون در مسجد بود، مسجد پیغمبر. حضرت زهرا بدون اینکه اطلاع بده، عده‌ای از زنان رو جمع کرد، از زنان خیش و از زنان خادمش، گفت میخوام برم مسجد، ولی به اونا اطلاع نداد. اطلاع میداد نمیذاشتن. یک مرتبه ناگهانی به طور فجعه‌ای سورپریز کرد، وارد مسجد شد، که دیگه اینو همه سنیام نوشتن. وارد مسجد شد، نشست اون داستانها و آهی کشید و مردم گریه کردن، سخنرانی کرد. سخنرانیشون شد خطبه فدک که ما اسمشو گذاشتیم شکوه یاس. چی گفت؟ خیلی خلاصه در خطبه فدک چی گفت؟ عین پدرش یک دوره اسلام شناسی اعتقادی رو گفت، خلاصه تر، ابسترکت تر از پدرش، خیلی فشرده تر. توحید گفت، نبوت گفت، امامت مفصل گفت، عدل گفت، معاد گفت، درباره قرآن صحبت کرد. 25 تا از اسرار احکام که امروز میگن فلسفه احکام صحبت کرد، که اینجا نداریم جایی، در هیچ حدیث روایتی 25 فلسفه حکم نداریم. مثلا شیخ صدوق رو میشناسی که همین ابن باوهه که در شهر ماست، ایشون یه کتابی نوشته در 1100 سال پیش به نام علل الشرایع. در اونجا روایاتی را که فلسفه احکام آورده، هیچ روایتی 25 حکم نداره، حتی اکثر 3 یا 4 حکم داره. حضرت زهرا 25 حکم در یک گفتار از قرآن گفت، آیات ارث و خوند، از فدک دفاع کرد، اعتراض کرد، هشدار داد، گریه کرد، فریاد زد. بعد ابوبکر جواب داد، حدیث جعلی خوند، گفت پیغمبر گفته که پیغمبران ارث نمیبرن. ایشون آیات قرآن خوند و تا آخر ام سلمه صحبت کرد. عرض کنم که حضرت زهرا از مسجد اومد با گریه بیرون و پیش امیرالمومنین، و مریض شد و مهاجران انصار اومدن و برای دیدنش و بس خانم های مهاجران انصار و حضرت صحبت کرد. این شد مجموعا خطبه فدک و ملحقا. چون در خطبه فدک مفصل از قدیر صحبت کرده و وقتی مهاجران انصار زناشون اومده بودن فرمودن انسیتم یوم قدیر خم، یا فرمودن بعد از قدیر خم دیگه کسی عذری نداره، لذا ما در اولین روز سال دهم حاج آقا خطبه فدک رو هم شروع کردیم. از من بپرسین چی کار میکنین الان؟ شروع کردین چی کار میکنین؟ یک، اینایی که میگم بپرسیم برای اینکه برای این جوانا روشن بشه، ولی بلدم اینجوری بگم. یک، کلاس‌های خصوصی تشکیل دادم، خطبه قدیر و فدک درس میدم، درسی بشه، چون وقتی یه چیزی درسی بشه تو ذهنا میمونه، هم خانوما هستن هم آقایون. دو، خانوم ها و آقایون رو وادار میکنم خطبه قدیر و فدک رو به دیگران هم معرفی کنم، طبق همین جمله که فلیبلغ الحاضر الغائب و الوالد الولد، هم قدیر هم فدک. سه، مقاله، سخنرانی، ترجمه. الان اولین کاری که کردیم، هنوز خطبه فدک 3 ماه در اومده، ترجمه به انگلیسی کردیم که الان به اصطلاح تو کار چاپش هستیم. میخوام یه جوری باشه که ما در کنار قرآن که سنی ها میگن حسبنا کتاب الله، خطبه قدیر و فدک باشه. اون وقت برای این که عمومی ترش کنیم چند تا فاکتور دیگه هم گذاشتیم. یه فاکتورش اینه که به مردم گفتیم هر حاجتی دارید. امروز یه خانومی نمیدونم از کجا زنگ زد، گفت من یه حاجت دارم چیکار کنم؟ گفتم من دوتا امامزاده میشناسم، نظر اون دوتا امامزاده کنید میگیرید حاجتتون. گفت چی؟ گفتم یکی خطبه قدیر یکی خطبه فدک. چون این دوتا امامزاده علمی هن، اعتقادی هن، مربوط به ایده ما هستن، عقیده ما هستن، اگر فرهنگ سازی بشه خیلی مؤثره. تا حالا هم نمیگم در این 10 سال تمام نظرها رو جواب داده، تا اونجایی که من میدونم از 100 تا نظر شاید 2 تا 4 تا جواب نداده، بقیهش جواب داده. چرا جواب داده؟ برای اینکه حقه، برای اینکه حقه. امیرالمومنین غریبه، حضرت زهرا غریبه، جواب میده. یه جمله بگم بعد اگه شما سوال داشتین در خدمتتون هستم. 52 سال پیش طلبه شدم، 53 سال پیش پیش آقای مجتهدی بودم. از اون موقعی که طلبه شدم انگار خدا و امام زمان ماهی یه کادو برام فرستادن. 46 سال پیش با شیخ آشنا شدم، مبارزه با بهائی‌ها. از اون موقعی که با ایشون آشنا شدم و شاگرد ایشون شدم، این کادوهای ماهی یه دفعه شد هفته یه دفعه. از موقعی که خطابه قدیر رو شروع کردم از 10 سال پیش، هر روز حضرت برام لطف کرده. از موقعی که فدک رو شروع کردم دیگه حسابش رو ندارم، اندلس شده، تایملس شده، عددش دیگه اصلا قابل شمارش نیست. واقعا میگم الان میبینید 68 سالمه. موقعی که راجع به خطابه قدیر و فدک صحبت میکنم اصلا فرشم، هی ریفرش میشم، هی دوباره نیروم بهتر میشه. چرا؟ برای خاطر اینکه این دوتا حقن. وقتی ازشون صحبت میکنم، نشت میکنم، یه دعا، یه تبسم حضرت زهرا بکنه، تمام عالم عوض میشه. غیر از اینه، دوستان من، پسران من و دختران من و خواهرای من و برادران من، یک یک دست شما رو میبوسم. تقاضای من اینه که این دوتا منبع تدین، اسلام، استدلال بیشتر معرفی کنیم، بیشتر بشناسیم، بیشتر به دیگران بگیم. الان شما هر مطلبی را راجع به اسلام بخواید، من از خطبه قدیر و خطبه فدک برای شما نشون میدم. عالی ترین توحید تنزیهی، مقامات امیرالمومنین علیه السلام، یه پازل درست کرده پیغمبر در خطبه قدیر از برنامه حکومت امام زمان علیه السلام. حضرت زهرا سلام الله علیها یه پازل درست کرده از فلسفه احکام، فوق‌العاده است. وقت شما خانم ها باید تعصب بانوانتون بیشتر بشه، خطبه فدک رو بیشتر کار کنین، آقای خطبه قدیر رو کار کنن. من هم به عنوان نوکران امیرالمومنین و کنیزان امیرالمومنین در خدمتتون هستم. هر کاری داشتین، I am all yours، به تمام معنا در خدمتتون هستم، کمکتون میکنم. خطبه قدیر و فدک اعتبارشون از نهج البلاغه بیشتره. خطبه قدیر و فدک را که دلیل حقانیت امیرالمومنینه، قبل از امیرالمومنینه. لذا خطبه قدیر و فدک در کتابهای اهل تسنن و کتابهای قدیمی تشیع اومده. نهج البلاغه فرمایشات امیرالمومنین است درباره مسائل اعتقادی و اخلاقی. حضرت زهرا از آیات قرآن این که پیغمبران از هم ارث میبرن ثابت کرده، چند تا آیه خونده و نسبت به قرآن صحبتی کرده، خصوصیات قرآن رو گفته، بعد گفته که خدا در قرآن احکامی رو آورده، اینها هم فلسفه شه، 25 حکم از احکام قرآن آورده و فلسفه‌ش هم فرمونده. چرا به من میگید؟ از خودشون بپرسید. نه اتفاقا این تکنیک جوابه. چرا از من میپرسین؟ اونا به اونا بگیم با اینکه اینا رو خوندین چرا قبول نکردین؟ ریاست، انحراف، تعصب باطل. و الا کسی بخواد الان شیعه بشه به کتاب صحاحشون و صحیح مسلم و صحیح بخاریشون که معتبرترین کتابشونه اگر نگاه کنه، مقایسه کنه، اصلا بیدرنگ شیعه میشه. و کسانی هم که در طول تاریخ شیعه شدن کسانی بودن از کتابای خودشون، مثل آنگاه هدایت شدن همین به اصطلاح کنوم از صادقین و دیگران که این به اصطلاح این آقایی که سنی بوده و شیعه شده چقدر کتاب نوشته، خودش کتابای خودشون نوشته. 50 بار صریح صحبت شده که جانشین بعد از من. 5 تا واژه گفته. گفته ایشون خلیفه منه، ایشون وصی منه، ایشون وارث منه، ایشون امامه، ایشون ولیه. دیگه چی بگه؟ و مرتب گفته، چندین بار تکرار کرده و برای مخالفانش هم لعنت کرده. علت این که سنیان نذاشتن خود به قدیر معروف بشه به خاطر همین جملاته. حتما این کارو کردن. چرا؟ برای اینکه پیغمبر فرموده بودن که اگر یاری داشتی دفاع کن، اگر یاری نداشتی صبر کن. لذا با اینکه جلوی چشمش حضرت زهرا رو کتک زدن دست به شمشیر نبرد، فقط یه بار دست به شمشیر برد که اثر کرد برای قبر که گفتن که میخوام بیایم بکنیم ببینیم کجاست، گفت این کارو بکنین شمشیر میکشم، همه ترسیدن جا زدن. تمام اینا درسته، برای اینکه هم شیعه ها نوشتن فقط برای سوزوندن در خونه حضرت زهرا یک طلبه جوان یک کتاب فارسی نوشته، آتش به خانه بعد 60 تا ریفرنس آورده از اهل تسنن. الان نوع کتابای اهل تسنن منزل ما هست، یه روز منت به سر من بذارین تشریف بیارین منزل ما، کتابهای سنی اونجا هست ببینید. الان خیلی کار راحت شده، نمایشگاه جی تکس در دبی هر سال تشکیل میشه برای سی دی ها و اینا، تمام کتابهای اینها سی دی شده، منم دارم سی دی هاشو. دو تا کلمه سرچ کن ببین چه خبره. خودشون منتشر کردن، شیعه انگه منتشر نکردن. تمام کتاب های سنی و شیعه الان سیدی شده. سیدی های خیلی گرون قیمتی هم دارن، اما ما داریم و سرچ میکنیم و همه اینا تو کتاب هاشون هست. حدیث منزلت، حدیث من کنت مولا، حدیث فاطمت و بزعت و منی، تو همین کتاب هایی که من کتاب هام رو در 40 سال پیش 45 سال پیش به دستور آقای عسکری خریدم. آقای عسکری استاد من بودن، سید مرتضای عسکری، علامه عسکری که حدیث شناسی دارن. به من گفتن فلان چاپ و فلان چاپ و فلان، نوعاً چاپ مصره. مصرها هم متعصب‌ترین افراد اهل تسنن هستن، حالا سنی هستن ولی وهابی نیستن. کتابا رو چاپ کردن، کتاباشون همه رو دارم. هر کدوم از صحاها بخوایم به 2 دقیقه همش هست تو کتابا. اونهایی که متخصص هستن، اونهایی که اونجوری هستن، اونا هستن، وقتی دیدن حدیثه نگفتن حدیث دروغه، گفتن معنای مولا به معنای جانشین نیست که ایشون اشاره کردن. من عرض کردم فقط مولا نگفته، خلیفه گفته، وصی گفته، وارث گفته، ولی هم گفته. اگرم گفتن یارانی صحابه ای اصحابی، منظورشون از اصحاب، اصحاب مثل سلمان و ابوذر اینا هستن، نه افراد من. مثلا گفتن اصحابی کن نجوم به ایه ما اقتدیتم اهتدیتم، میفرمان صحابه من مثل ستارگان هستن، به هر کدومشون اقتدا کنین دنبالشون برین هدایت میشین. منظورشون ائمه هستن. تو روایات دیگه اینا رو گفتن، بعد گفتن اولش علیس آخرش مثلا مهدی صاحب زمان. همه اینا هست. اصلا شما هر کس هر سوالی داره در این باره ها بنویسید، من در خدمتتون. تلفنی حضوری بیان بپرسین که سوالات براتون روشن بشه. در خدمتتون.